تئاتر آنلاین و اصلا کلن به تئاتر در فضای مجازی دقت نکرد، اصلا تو فضای آموزشی هم دقت نکرد. یعنی ما حتی تو فضای آموزش عمومی، اصلا خیلی ساده بگم، ببین الان وقتی کرونا پیش اومده تو مدارس فهمیدن که ایداد دیدار باید بریم تو فضای مجازی،
درست،
باید ارتباط بگیریم،
درست.
حالا همون موبایلی که خیلی وقتها ما میگفتیم دست نوجوانا نباشه، الان عملا وسیله آموزشیشه، وسیله ارتباطیشه. ما حتی برای اون هم فکر نکرده بود. این کرونا شاید این بحران برای کشور ما محاسن زیادی هم داره که ما زنگ خطرهایی که آلارمهایی که قبلا بهش توجه نمی‌کردیم حالا دیگه توش افتادیم و حالا باید با همگرایی و همدلی و یه ذره تدبر درست کارو جلو ببریم. میشه تئاتر آنلاین، میشه اتفاقی براش رقم بخوره، همونجوری که وقتی تلویزیون‌های اینترنتی، من در یک سازمانی کار می‌کردم سال‌های خیلی گذشته، خب جز اولین تلویزیون‌های اینترنتی یک شبکه بود به نام سپهر تی‌وی که برای نوجوان‌ها راه اندازی شد، بعد از چند سال خب اون به دلیل تغییر اون مؤسسه اون شبکه بسته شد. دقیقاً یادمه که مثلا حدود 7-8 ماه بعد از راه اندازی اون شبکه سپهر تی‌وی تازه شبکه آپارات مثلا بارگذاری شد، کارشو شروع کرد. یعنی خدمتتون میخوام عرض بکنم که ما اون موقع تازه تلویزیون اینترنت شروع شد و اگر کسی میواد مثلا میگفتش آقا ما میتونیم در با تلویزیون هامون بریم خودمون فیلم سینمایی انتخاب کنیم، بریم برنامه انتخاب کنیم، همه تقریبا میخندیدن،
درسته.
ولی الان ما همین الان شبکه‌هایی داریم که در خونه نشستیم یه هزینه خیلی مختصر به اصطلاح اشتراک ماهانه میدیم، اغلبم اینترنت هامون رایگانه یا با حد اقل به اصطلاح هزینه هست با همین موبایلمون و میریم از بین 100 هزار فیلم، از بین 50 هزار فیلم در اوقات فراغتمون فیلم انتخاب کنیم و یا اینکه اصلا برنامه های آموزشی وجود داره. خب اگر جدیتر بهش میپرداختیم، اگر واقعا جدیتر بهش میپرداختیم در همه رده های مسئولیتی، شاید امروز خیلی راحت تر داشتیم نفس میکشیدیم. امروز تازه تئاتر آنلاین رو از صفر شروع
نمی‌کردیم.
کلی راجع بهش نقد بشه، آقا چرا این نیست؟ و شاید هم اصلا اگر تئاتر آنلاین راه افتاده بود از مثلا یک سال گذشته، اصلا در مرکز هنرهای نمایشی، در خانه تئاتر، در خود سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای حمایت از تئاتر آنلاین یک بودجه می‌دادن که اگر این تئاتر آنلاین بدیم مثلا این تومن هم بودجه حمایتی داشته باشه، نه اینکه الان مقبول باشه. اصلا باید بودجه حمایتی بهش داد، نباید بودجه بهش حمایتی بهش داد، اثر به نفع کی ضبط میشه، کلی داستان الان به وجود میاد دیگه که باید برای هر کدومشون با تعامل و صبر و حوصله راهکار مناسبی
بدونیم.
بدونه
دقیقاً بسیار سپاسگزارم. خب اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم در فصل سوم و پایانی برنامه، باز هم با هر دو بزرگوار به گپ و گفت خواهیم پرداخت. افتخار میکنیم که همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. پرده آخر رو به شما تقدیم میکنیم با محوریت عرصه هنرهای نمایشی کشورمون و بحث داغ این روزها نمایش و تئاتر آنلاین که به واسطه تعطیلی فعالیت‌های فرهنگی هنری از یک سو و از سوی دیگه ابتکاری که سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به خرج داد و با تعامل و همراهی با برخی از تلویزیون‌های تعاملی تلاش کرد تا فصلی متفاوت از اجرای آثار تئاتری رو به شما، من و همه دوستداران عرصه هنرهای نمایشی تقدیم بکنه. همراه هستیم در این گپ و گفت با جناب آقای حسین عالم‌بخش، مدیر پردیس تئاتر تهران که میزبانی کرد از شب‌های اجرای زنده آثار تئاتری به پخش آنلاین اونها از طریق تلویزیون تعاملی نمایش نت و البته که ایشون سکاندار مدیریت هنرهای نمایشی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران هستند و همچنین احسان زیورعالم نویسنده پژوهشگر و منتقد در عرصه تئاتر که با برنامه خودشون همراه هستند. برنامه پرده آخر. جناب آقای عالم‌بخش، در فصل پایانی برنامه پرسشی که از آقای زیورعالم مطرح کردم و از شما هم میپرسم، با تمام تشکرها، با تمام تقدیرها، با تمام سپاسها بابت این حرکت و مواجه کردن مخاطب با بستری متفاوت، حتی بسیاری از هنرمندان با بستری از متفاوت از تولید و ارائه آثار نمایشی، آیا این باعث تغییر ذائقه مخاطبان ما نمیشه؟ به هر حال اقتصاد تئاتر ما اقتصادی بسیار بسیار نحیف و شکننده هستش و بسیاری از تماشاخانه‌داران خصوصی، فارغ از دکه‌دارانی که به نام تماشاخانه خصوصی مشغول فعالیت هستند، به همین تعداد تماشاگرها در حقیقت دلخوش کردن. و حالا وقتی که ما مفهومی به نام تلویزیون تعاملی و نمایش آنلاین رو داریم به اونها ارائه میدیم، شاید این پرسش براشون پیش بیاد که من که با هزینه کم فضای اینترنت و البته شاید حالا وقتی که شروع به فروختن بلیط بشه با بلیط مقدار ریالی کمتری بتونم آثار ببینم، چرا باید ترافیک رو تحمل بکنم، خودم رو به مرکز شهر برسونم، در سالن نمایش حضور پیدا کنم؟ و خب همه اینها باز هم اقتصاد رو به افول تئاتر ما رو کم کم به زندگی نباتی خودش نزدیک و نزدیکتر میکنه.
دقیقاً درست میگید. حالا من قبل از اینکه این پاسخ اشاره بدم، نکته کوچیکی رو بگم که اضافه سوء تفاهمی پیش نیاد.
بفرمایید.
شما لطفی فرمودین، گفتین چه بسا به اصطلاح مدیریت مرکز هنرهای نمایشی بعد از آقای قادر آشنا، و اصلا اینجوری نیست. تو خدا اینجوری نگین، بعداً برای دوستان سوء تفاهم پیش نیاد. این موضوع هم که من راجع به صندلی سفید آقای شهرام کرمانی گفتم، در مورد جایگاه ایشون در سازمان فرهنگ هنری شهرداری
است. بله بله بله.
راجع به مرکز یه سوء تفاهم نشین دوستان.
بسیار ممنونم بابت این روشنگریتون.
آره،
ممنون.
اصلا اینجوری نیست به خدا، ما اصلا جا پا در کفش بزرگان نمی‌کنیم.
نفرمایید جناب، نفرمایید.
سعی می‌کنیم فعلا جایگاهی که داریم رو درست خدمت بکنیم و خدمتگزار اهل خانواده شریف تئاتر و مردم عزیز باشیم. خدمت شما عرض کنم، دقیقاً شما درست می‌فرمایید. اما من یه به اصطلاح یه درست فلاشبک میزنم به یک موضوع دیگه. در قبل ما همیشه نمایش های دینی رو به دلیل اینکه به اصطلاح بلیتشون اغلب رایگان هست، یه زنگ خطر برای اقتصاد تئاتر میده.
بله،
نمایش های دینی، من کاری با اون نمایش های میدانی که خودم جز منتقدین بزرگش هستم و با هزینه های چند صد میلیونی و میلیاردی میشه و در اصل بیشتر شوه و اصلا هیچ ربطی به تئاتر نداره و اندیشه مخاطب رو نمیتونه ارتقا بده، من رو احساسات بیشتر داره، میره جلو، با اون کاری نداره.
بله.
اما نمایش های دینی دیگری با کیفیت بالا، با کیفیت بالا در سالن های مختلف خود ارشاد، در تئاتر شهر، تئاتر وحدت و غیره اجرا میشه که اتفاقا هنرمندها رو به اصطلاح به کردش واداشته. هنرمندای بسیار زیادی میرن کار رو میبینن و از کارها تعریف میکنن و اساتید مختلف. خب دوستان گفتن خب این الان ضربه میزنه که اقتصاد تئاتر، مثلا این سالن در ماه محرم مثلا درگیر یک ماه اجرای فلان نمایش هست، اینقدر مخاطب رایگان میان، بعدا همه میان باید تئاتر رایگان بشه. این تحلیلی که دوستان داشتن گفتن در اصل یک فرصت بود. چرا؟ چون خیلی از خانواده‌هایی که اصلا تئاتر نمی‌دیدن، حالا به دلیل تغییراتی که داشتن یا اصلا ذهنیتی که از تئاتر داشتن به سالن نمایش میومدن، تئاتر میدیدن، ارتباط برقرار کردن و بعد گفتن تئاتر چقدر خوبه و بعدها هم دوباره مراجعه میکردن به تئاتر. من به کرار دیدم از این نوع خانواده ها که عملا میشه گفت این نوع تئاتر ها باعث تقویت جمعیت تئاتر در همین مخاطب تئاتر در کشور شد. الان تئاتر آنلاین در اصل الان فرصتی است که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، به جای اینکه به عنوان تهدید بخوایم بهش به اصطلاح نگاه بکنیم. چرا خانواده هایی که اصلا ببین مثلا جمعیتی که در تهران تئاتر میکنن چقدر خواهد بود؟ مثلا حیاتش 500 هزار نفر در سال، جمعیتی که تئاترش تکرار نمیشه. یعنی منظورم که
دقیقاً متوجه فهمیدم
مثلا
هستم.
با 5 میلیون نفر اومدن تئاتر دیدن، مثلا من 10 بار رفتم تئاتر دیدم، اینجوری نه. اگر بخوام به فرض بگیم 500 هزار، خب آیا ما نمیخوایم این 500 هزار نفر به 2 میلیون نفر برسه؟ الان وقت ارزشه. الان که خانواده ها مخصوصا کودکان و نوجوانان که اهرم اصلی حرکت خانوادهشون برای استفاده از کالاهای هنری و فرهنگی هست و تفریحی و در خانه کلی اوقات فراغت دارن، با تبلیغات درست و اطلاع رسانی درست میتونن در کنار خانواده‌هاشون تئاتر ببینن، لذت ببرن. انشالله بعد از اینکه کرونا تموم شد تئاتر جذابیتی که داره خانواده دوست داره بره از نزدیک ببینه. یعنی شما هر کاری هم که بکنی وقتی این تئاتر رو اینجا ببینن، همونطوری که شما وقتی که بدون شما میگی کنسرت آنلاین خواننده میاد، ولی مخاطب دوست داره بره از جلو اون تهیج رو ببینه، از جلو بره خواننده خودش رو، مثلا نفس به نفس شدن با خواننده بره، نفس به نفس شدن با بازیگر براش مهمه. خب اینو درک میکنه. ببینید تئاتر آنلاین ابزار و کمکی هست برای اجرای تئاترهای صحنه، بر روی صحنه. اینو تهدید حساب نکنید. ما از این تهدید باید همیشه به اصطلاح به عنوان یک فرصت خوب استفاده
بسیار
کنیم.
عالی. من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، چون تقریبا 5 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. میخوام صحبت‌های جناب آقای زیورعالم رو بشنویم، ولی پیش از هر چیز آقای عالم‌بخش من ازتون تقاضا میکنم که در برنامه بعدی ما هم، هر چند میدونم تلفنی شاید 40 دقیقه گوشی نگه داشتن بسیار سخت باشه، ولی مننت رو بگذارید بر سر ما و در برنامه بعدی ما هم با ما همراه باشید. احسان زیورعالم عزیز، فصل پایانی صحبت شما رو با محوریت تغییر ذائقه مخاطب که حالا رویکرد و نگاه جناب آقای عالم‌بخش شنیدی و از زاویه دید شما هم مورد توجه قرار بدیم.
من باید از آقای آلمباخ تشکر کنم بابت در واقع تشویق و تحسینی که نسبت به کار من داشتن. من متاسفانه بخشی از گفتاشون نشدم چون تلفن بنده خاموش شد، ولی خب تا اینجا که شنیدم و دوستم حالا ادامه‌شو بگم. من خودم جز منتقدان در واقع بلیت رایگان هستم.
بله.
دلیلش هم خیلی، حالا چون من اون استوریایی که گفتم خیلی موضوع تاریخی هست، خواهم تاریخی به قضیه نگاه کنم. یه جامعه شناس خیلی جذاب ما داریم به اسم پیر بوردیو، یه کتابش هم ترجمه شده در واقع تو کتاب فروش ها گیر میاد به اسم عکاسی هنر میانمایه. اونجا آقای بوردیو یک چیزی رو باز میکنه، میگه که در واقع دولت ها خیلی دوست دارن خب مردم با فرهنگ بشن، این مثلا سالن تئاتر شخصای خودش اینو امر فرهنگی.
بله بله بله.
بعد میگه که میاد چیکار میکنه دولت؟ میگه میاد همین بلیت رایگان تقسیم میکنه و میگه نتیجهش یه جو در واقع طلب و رفتاری هست که انگار باید فرهنگ به همین شکل در واقع تقسیم بشه. اون میگه که به جایی که آموزش رو در پیش بگیره در واقع دو حکومت و دولت، و به جایی که این بودجه رو در واقع ببره تو مدارس و اونجا بچه‌ها بگه که چرا باید بری تئاتر ببینی، دولت‌ها سعی می‌کنن راحت‌ترین و ارزان‌ترین در واقع کم خرج‌ترین کار انجام بدن. یعنی مثلا ادارات مجاب می‌کنن که بلیط بخرید و بری تئاتر ببینی. نتیجه هم می‌دونید چیه آقای خرمی؟ نتیجه هم اینه که الان ادارات ما واسه تئاتر آزاد بلیط می‌خرن به کارمنداشون میدن. یعنی بلیط‌های دسته‌ای رو که افراد بعداً به عنوان در واقع سوبسیدهای فرهنگی از ادارجاتشون می‌گیرن.
بله بله.
کافی یکم این روابط عمومی در ارتباط باشید که ببینید این شرایط به کجا ختم شده. در مورد در واقع قسمت آنلاین هم همینه. رایگان بودن در واقع تئاتر آنلاین نتیجهش میشه همین. یعنی اگه فردا به فرد یک هنرمند بزرگ تصمیم بگیره که به صورت آنلاین کار کنه و هزینه گزافی هم بکنه، با وجود با علم این که می‌دونیم حکومت در واقع دولت هیچ سرمایه‌ای در خصوص کنار نگذاشته، هیچ برنامه‌ای نداره، اینو قابل پیش‌بینیه چون اصلا بودجه‌ای وجود نداره واسه این کار، اون هنرمند مجاب میشه که باید خب بابت این یک پولی دریافت کنه، ولی کسی پرداخت نمی‌کنه چون عادت کرده اینو به صورت رایگان دریافت کنه. من به نظرم حالا این خیلی ساده، من خیلی ساده گفتم، ولی اون مبحث بردیا رو خب شما میتونید تو برنامه‌تون با یک جامعه شناس خیلی مثل مثلا آقای فکوری که خب اصلا بردیا شناس است گپ بزنید باهاش، یک انسان شناس خیلی جذاب هست، شاید کامل تر از من این.
بله بله.
پس به نظر من رایگان بودن تئاتر به نفع تئاتر نیست، به ضرر تئاتره. هیچ جای دنیا ما الان تو مهمترین کشورهایی که تئاتر واسهشون یک ارزشه، تئاتر رایگان نیست. برای سوبسیدا رو ببرن تو حوزه آموزش. الان مشکلی که تو حوزه آنلاین هم داریم مسئله آموزشه. این افراد دارن بدون آموزش اولیه تولید محتوا میکنن. نتیجه این کار اینه که برعکس ذائقه خراب میشه. چون اون اولین در واقع پی که ریختش بشه اون میشه همه چیز اون جریان، و وقتی به قول حالا لو مثلا خودمون خشت اول گرد نهاد معمار کرد تا ثریا میره و دیوار
کج. بله.
یعنی وقتی خشت اول بدون آموزش بدون آگاهی برداشته میشه گذاشته میشه، نتیجهش اینه که همیشه افراد میگن که تئاتر آنلاین نیست، که تئاتر آنلاین اونیه که ما اولین بار دیدیم. این در مورد خیلی از مسائل هنری ما صادق هست، چون که خیلی وقتا این رفتارهای ما محصولات در واقع جریانات درونی خود ما هست، نه حالا درسته. آگاهی و دانشی که از پیش کسبش کرده.
بسیار سپاسگزارم. در معدود بحثای پیش میاد که من در گفتگو با دوستان حد وسط رو در حقیقت داشته باشم. من با بخش از فرمایش جناب آقای عالم بخش مبنی بر تجربه خانواده هایی که تا پیش از این سالن نمایشی رو درک نکردن و با تئاتر ارتباط نزدیکی نداشتن رو در قالب بلیط های رایگان میپذیرم و در حقیقت با این مسئله هم عقیده هستم. آن سوی دیگر که با احسان زیورعالم که خب نتیجه این شکل از نگاه در حقیقت به همون بلیط نمایش‌های آزاد که قطعا هنرمندان تئاتر آزاد ما هم زحمتشون بی هیچ تردیدی قابل احترام هستش، ولی خب شاید مطالبه اندیشه‌گری که مد نظر ما از مواجهه مخاطب با تئاتر هست رو این دست از آثار برآورده نکنن و صرفا بر نمط سرگرم سازی استوار باشه.
من فقط اشاره کنم این فرآیند دو تا دهه 60 خیلی مفید بوده، ولی از همون دهه 60 تا 68 به بعد که حالا جنگ تموم میشه و شرایط به سمت ثبات میره،
بله،
آموزش اگر همون موقع پیشه گرفته میشد الان دیگه ما در مورد بلیط رایگان حرف نمیزنیم.
خب من میخوام از این مبحث و به بحث زیر ساختا در حقیقت برسم. بله. شاید واقعا زیر ساختای ما دچار این چنین آسیب ها این چنین حفره هایی است که ما از اون حرکت فرهنگی به همچین جا و همچین پرتگاه سقوطی میرسیم. قطعا در برنامه پرده آخر سعی میکنیم که به این هم بپردازیم. متاسفانه شتاب ثانیه ها بر ما افزون شدن. از احسان زیورعالم نویسنده پژوهشگر منتقد، حسین عالمبخش مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران و مدیر پردیس تئاتر تهران که در این برنامه با ما همراه بودن بی نهایت سپاسگزارم. اول از همه آرزوی تندرستی و بعد توفیق و سعادت دارم برای هر دو بزرگوار. تا فرصت شاین داره بعد این دو عزیز رو به خدا یگانه و منان میسپارم. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون پرده آخر همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. امید آنچه که در این برنامه به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار بگیره. پرده آخر رو در هفته های آتی هم بشنوید، چرا که با موضوعی جدید یعنی بحث تئاتر آنلاین و فراز و فرود اون با شما همراه هست. تا فرصت شنیدن داره بعد شما عزیزان جان رو به خدای یگانه و منان میسپارم و همچنین آرزوی تندرستی، شادکامی، سلامت و سعادت دارم برای شما ملت شریف ایران و تمامی مردمانی که در این جهان اسیری زیست میکنن. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
برنامه پرده آخر رو از رادیو گفتگو شنیدید.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. امروز نکاتی رو در ارتباط با مسائل بهداشتی و پیشگیری به خصوص در هنگام سفرها میخواستم خدمتون عرض بکنم. باز هم تاکید میکنم بهداشت مداوم دستها با شستشو و به وسیله آب و صابون به تنهایی میتونه برای ما کافی باشه. فقط لازمش اینه که ما در هر شستشوی دست حداقل 20 ثانیه دستهامون رو با آب و صابون بشوریم. هر زمان که مسافرت میکنیم در مکانهای پرتردد مثل ایستگاه‌های راهن، فرودگاه‌ها، در اتوبوس‌ها، مترو، جاهایی که هستیم سعی بکنیم از ماسک استفاده بکنیم. در مسافرت ها یکی از علل انتقال میتونه دست های آلوده باشه و به خصوص رستوران های بین راهی در این مسئله میتونن نقش عمده ای داشته باشن. پس یادمون باشه که سعی بکنیم مواد غذایی خیلی خام رو ترجیحاً استفاده نکنیم و اگر مواد غذایی خام رو استفاده بکنیم حتما سبزی ها و میوه ها رو قبل از خوردن به خوبی بشوریم. یادمون باشه که به طور کلی عادات بهداشتیمون رو به خوبی رعایت بکنیم. حتما ظروف و وسایل شخصیمون رو از دیگران جدا بکنیم و وسایل یک بار مصرف رو بعد از استفاده کردن حتما دور بیاندازیم. نکته مهم به هنگام عطسه و سرفه است. خیلی از انتقال بیماری ها در این زمان اتفاق بیفته. حتما در زمانی که عطسه و سرفه داریم از دستمال کاغذی استفاده بکنیم. کاملا دهان و بینی خودمون رو بپوشونیم. در صورت طرف مقابل عطسه یا سرفه نکنیم. بعد از اون دستمال رو حتما به سطل زباله بندازیم و مهمترین نکته بعد از اون این که باز هم دستهای خودمون رو بشوریم. اگر دستمال در اختیارمون نبود، برای اینکه بخوایم پوشش دهان و بینی خودمون رو داشته باشیم از قسمت بالایی آرنجمون استفاده بکنیم و از دستهامون در این شرایط به طور مستقیم خودداری بکنیم.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازماندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند لسانه ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. به ساعت 11:55 رسیدیم. برنامه کوتاه پندانه رو تقدیم میکنیم. حکایت های گلستان سعدی.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. توانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیک خواهان گفتند مصلحت آن است که ختم قرآن کنی از بهر وی یا بذل قربان. لختی به اندیشه فرو رفت و گفت مصحف مهجور اولاتر است که گله دور. صاحب دلی بشنید و گفت ختمش به علت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان. دریغا گردن طاعت نهادن گرش همراه بودی دست دادن. به دیناری چو خر در گل بمانند ور الحمدی بخوانی صد بخوانند.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنن و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. زیر رادیکال عنوان برنامه است که رأس ساعت 16 پخش میشه از رادیو گفتگو. مختصات و ویژگی‌های تعلیم و تربیت بر پایه فرهنگ اسلامی ایرانی موضوع این برنامه است.
معلم جانشین همه نداشتن هاست.
بنیادی ترین، پایدارترین، ماندگارترین و مؤثرترین و حتی ارزان ترین راه برای بهبود جوامع مسیر آموزش و پرورش.